بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی، امروز سه‌شنبه 18 دی‌ماه 1380 برابر با 8 ژانویه 2002 میلادی، من شهران طبری به اتفاق همکارانم از بخش فارسی رادیو آزادی و از چهار گوشه جهان برای 2 ساعت با برنامه‌های تازه و شنیدنی همراه شما هستیم، با آرزوی آنکه برنامه‌هایمان مقبولتان افتد. پیش از آنکه خلاصه خبرهای ایران و جهان را بشنویم، نگاهی بیاندازیم به برخی مطالب برنامه امروز. اگرچه مدتی است از تنش بین هند و پاکستان می‌گذرد، هنوز محافل خبری به آخرین چرخش‌های آن چشم دوخته‌اند و با سفر وزیر امور خارجه اسرائیل به هند، تحولات در این منطقه جنوبی آسیا شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد. در مورد کشتی حامل اسلحه که در بندر سرخ از طرف اسرائیل توقیف شد، همچنان خبرهای زد و نقیض می‌رسد. اسرائیل کماکان مصر است که این کشتی برای دولت خودگردان فلسطین اسلحه حمل می‌کرد. در این مورد با یک کارشناس مسائل خاورمیانه صحبتی داریم. همینطور گزارشگرانمان از تازه‌ترین تحولات در افغانستان و آمریکا ما را مطلع خواهند کرد. در ایران امروز محاکمه 15 تن از متهمان موسوم به گروه ملی مذهبی در پشت درهای بسته شعبه 26 دادگاه انقلاب آغاز شد. گفتگویی داریم با 2 تن از همسران آنها و یکی از وکلای متهمان. همچنین گفتگویی داریم از پاریس با یکی از روزنامه‌نگاران بدون مرز و اطلاعیشان درباره محاکمه ملی مذهبی ها. روز سه‌شنبه جلسه مجلس ایران متشنج بود. نمایندگان اصلاحگرا به اظهار و بازداشت اعضای مجلس اعتراض داشتند و بحث و گفتگو در این باره بالا گرفت. نگاهی داریم به جلسه این روز مجلس که در آن نماینده درگز هم از احضار خود به دادگاه اطلاع داد. اینها و مطالب شنیدنی دیگر در 2 ساعتی که با هم هستیم. اما پیش از همه نگاهی به مهمترین خبرهای جهان از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بکتاش خمسه‌پور.
یک مقام بانک جهانی در پاکستان روز سه‌شنبه گفت افغانستان به بیش از 15 میلیارد دلار کمک‌های بین‌المللی طی 10 سال آینده جهت بازسازی خود نیاز دارد. یک فرمانده محلی افغانستان می‌گوید یک مقام ارشد طالبان بازداشت و به نیروهای ایالات متحده تحویل داده شده است. وزیر کشور هند برای دیدار با مقامات ارشد ایالات متحده به واشنگتن سفر کرد. یک وزیر کابینه اسرائیل از واکنش خاموش ایالات متحده نسبت به مسئله توقیف کشتی که اسرائیل ادعا می‌کند سلاح‌های ساخت ایران را برای تشکیلات خودگردان فلسطین قاچاق می‌کرده است، انتقاد کرد. در مادرید خوزه ماریا ازنار نخست وزیر اسپانیا و رومانو پرودی رئیس کمیسیون اروپایی جهت گفتگو درباره اولویت‌های اسپانیا برای دوره 6 ماهه ریاستش بر اتحادیه اروپا با هم دیدار کردند. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد در انتظار تایید سفیر جدید خود از سوی تهران است. نوشته یک نشریه عراقی، ناجی صبری وزیر خارجه عراق در رأس هیئتی از مقامات وزارت حمل و نقل عراق اواخر ژانویه به تهران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جو مجلس ایران روز سه‌شنبه متشنج شد. در تهران 15 دگراندیش ایرانی که به براندازی نظام اسلامی متهم شده‌اند در جلسه محاکمه غیر علنی خود حضور یافتند. گزارش ها از ایران هاکیست، عباس دالوند، مدیر مسئول هفته‌نامه اصلاح‌گرای لرستان، زندانی و نشریه وی توقیف شده است.
عنوان های خبری را از بکتاش خمسه‌پور می شنیدیم. مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهیم شنید. اما پیش از آن گزارش های من را با تحولات بین المللی آغاز بکنیم. دولت هند بار دیگر پادرمیانی دولت سومی را در تنش بین این کشور با همسایه اش پاکستان غیر قابل قبول خواند، در حالی که پاکستان خواهان آن است که برای تنش زدایی در مرز کشمیر و حل اختلافهایشان از طریق گفتگو نیروی سومی وارد میدان شود. سخنگوی وزارت خارجه هند در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره نقش ایالات متحده آمریکا در دعوت دو طرف به پای میز مذاکره گفت: ما در گذشته بارها موضع خود را در این مورد روشن کرده ایم. علیرضا طاهری این تحولات را دنبال کرده است.
همزمان با اعلام رد هرگونه پایمردی برای رفع بحران شبه قاره در دهلی نو، نیروهای هند و پاکستان روز سه‌شنبه از دو سوی مرز یکدیگر را زیر آتش گرفتند. با این درگیری، هند وعده ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان درباره انتشار جزئیات برنامه‌ای برای در هم کوبیدن گروه‌های جنگجوی اسلامی در ظرف چند روز آینده را به یک سو نهاد. هند میگوید به رغم آنکه ژنرال مشرف تروریسم را محکوم دانسته است، تغییری در موضع پاکستان نمی‌بیند و همچنان در انتظار است تا اسلام‌آباد گروه‌های جنگجو را سرکوبی کند. خانم نیروپاما راو، سخنگوی وزارت خارجه هند، به خبرنگاران گفت: آنچه ما از پاکستان انتظار داریم این است که برای ریشه‌کنی تروریسم مرزی و گروه‌هایی که از خاک پاکستان دست به عملیات می‌زنند، گام‌های جدی، چشمگیر و محکم بردارد. به گفته مسئولان دولت هند، در حمله به یکی از اردوگاه‌های ارتش آن کشور، یک سرباز هندی و دو شورشی مستقر در پاکستان کشته شدند. متقابلاً پاکستان رقیب هسته‌ای‌اش را به تیراندازی‌های پراکنده با سلاح‌های سبک به خاک پاکستان متهم کرد. هند و پاکستان شامگاه دوشنبه و در نخستین ساعات بامداد امروز سه‌شنبه در منطقه سیالکوت در ایالت پنجاب پاکستان نیز به گفته شاهدان عینی درگیری‌هایی داشتند. مرز هند و پاکستان در پی حمله مرگبار 13 دسامبر گذشته به پارلمان هند شاهد بزرگترین تراکم نظامی در ظرف 15 سال گذشته در منطقه است. دهلی نو جنگجویان مستقر در پاکستان را مسئول حمله مرگبار به پارلمان هند می‌داند. با این رویارویی نظامی انبوه بیم آن می‌رود که دو رقیب هسته‌ای شبه قاره برای بار چهارم با یکدیگر به جنگ برخیزند. هند و پاکستان تا کنون دو بار بر سر ایالت کشمیر و یک بار در گیرودار آغاز جنبش استقلال طلبانه در پاکستان شرقی بنگلادش امروز به جنگ با هم برخاستند. از زمان بروز بحران کنونی هر روز چندین غیر نظامی در تیراندازی‌های مرزی میان نیروهای هند و پاکستان کشته می‌شوند. جنرال مشرف دیروز دوشنبه زیر فشار واشنگتن و لندن وعده داد که برای درهم کوبیدن جنگجویان مستقر در پاکستان به زودی تصمیماتی گرفته خواهد شد که جزئیات آن را در عرض چند روز آینده به آگاهی مردم پاکستان خواهد رساند. در این گیرودار دیدار شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل از هند که با تعجب جناح محافظه‌کار در جمهوری اسلامی ایران همراه شده است ادامه دارد. شیمون پرز امروز سه‌شنبه با جورج فرناندس وزیر دفاع هند دیدار کرد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع هند در این دیدار بر سر پیکار با تروریسم و افزایش همکاری‌های نظامی دو طرف گفتگو شد. یکی از مسئولان وزارت دفاع هند تأکید کرده است که همکاری‌های دفاعی دهلی نو با اسرائیل تازگی ندارد و همواره جریان داشته است.
پیش از آنکه به تازه ترین تحولات مبارزه با تروریسم در افغانستان بپردازیم، گزارشی داریم درباره کمک‌های انسان دوستانه در این کشور. سازمان برنامه جهانی غذا که مقر آن در روم پایتخت ایتالیا است، اعلان کرد که در ماه گذشته موفق شد 116 هزار تن مواد غذایی به افغانستان ارسال و بین 7.5 میلیون افغانی توزیع کند. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
سخنگوی برنامه جهانی غذا، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در روم، اعلام داشت در ماه دسامبر سال 2001 میلادی این سازمان توانست با موفقیت 116 هزار تن مواد غذایی را به داخل افغانستان ارسال دارد. همین سخنگو افزود در این ماه برنامه جهانی غذا رکورد ارسال آسوقی به افغانستان را با وجود مشکلات بسیار شکست. در ماه نوامبر و اکتبر برنامه جهانی غذا توانسته بود تنها 84 هزار تن آذوقه را از طریق کشورهای همجوار و به ویژه ایران و پاکستان به داخل افغانستان ارسال و در بین بخشی از مردم این کشور جنگ زده پخش کند. خدمه برنامه جهانی غذا به گفته سخنگوی این سازمان در ماه گذشته به صورت 24 ساعته در کشورهای همجوار و در داخل افغانستان فعالیت کردند تا بتوانند به حداقل احتیاجات غذایی بیش از 7 میلیون افغان پاسخ مثبت دهند. هدف برنامه جهانی غذا از این فعالیت شبانه روزی ارسال حداکثر آذوقه قبل از آغاز زمستان به داخل افغانستان و انبار آن در نقاط مختلف کشور است. با این وجود به گفته همین سخنگو حداقل 1 میلیون نفر افغان که در مناطق کوهستانی و یا دورافتاده به سر میبرند نتوانستند کمکی دریافت کنند. برنامه جهانی غذا امیدوار است در زمستان بتواند ماهیانه حداقل 50 هزار تن مواد غذایی را به داخل افغانستان ارسال و بین مردم این کشور پخش کند. علاوه بر قحطی ناشی از جنگ و خشکسالی سالهای گذشته، سرمای شدید امسال نیز میتواند تلفات بسیاری در افغانستان به گفته مسئولین برنامه جهانی غذا به دنبال داشته باشد. در روزهای آینده به گفته مقامات برنامه جهانی غذا، دولت‌های سوئد و کانادا، گروهی مهندس و خدمه فنی که در بازنگاه داشتن راه‌های کوهستانی تخصص دارند را به افغانستان اعزام خواهد داشت تا با این نهاد سازمان ملل متحد همکاری کنند. برنامه جهانی غذا مخارج کارزار امسال این سازمان در افغانستان برای تأمین حداقل آذوقه برای بیش از 7 میلیون نفر را حدود 257 میلیون دلار برآورد کرده و در فراخوانی از جامعه جهانی می‌خواهد با کمک‌های خود این سازمان را در انجام وظایفش یاری دهند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
نیروهای نظامی آمریکا حملات هوایی خود را برای پاکسازی نیروهای در حال فرار القاعده شدت بخشیدند. در همین حال جنرال دوستم، معاون وزارت دفاع دولت موقت افغانستان، امروز در مزار شریف گفت:
در افغانستان دیگه جنگی جبه خلاص شد. بالخصوص شمال خو ما اطمینان میتیم هیچ نگرانی نیست و دیگه آل بیشتر به خاطر بازسازی دیگه از استاد کشور هم باید توجه داشته باشه و راستی هم به خاطر سرکوبی تروریست ها همین یک جا ما و شما نقش اساسی را ما و شما بازی کردیم و ما حداقل گفتم میتوانیم زیاد تروریست ها اینجا سرکوب شد. فرمان 4000 خطرناکترین تروریست ها پیش ما و شما اسیر است. به خاطر تلفات زیادی را این مردم شمال داد و علیه تروریست ها جنگ کرد، مقاومت کرد، لیکن در بازسازی هم امر آلکن مورد توجه قرار میگیره.
به گزارشی از همایون مجد و تازه ترین خبرها از تحولات همین زمینه گوش دهیم.
سازمان ملل متحد که هرگز طالبان را به عنوان دولت قانونی و مشروع افغانستان به رسمیت نشناخت، نخستین بار در اکتبر سال 99 در واکنش به اقدام طالبان در پناه دادن تروریست ها تحریم هایی را علیه رژیم کابل به اجرا گذاشت و روز 28 سپتامبر سال پیش در پی حملات تروریستی در نیویورک و واشنگتن شورای امنیت قطعنامه 1373 را تصویب کرد که کشورهای عضو را از کمک مالی به فعالیت‌های تروریستی ممنوع می‌سازد و از آنها می‌خواهد تمام سرمایه‌های سازمان‌های تروریستی را که در آن کشورها فعالیت دارند مسدود کند. اینک طالبان سقوط کرده است. با این حال دولت آمریکا از سازمان ملل متحد خواسته است برخی از تحریم‌ها را زمانی که مدت آنها در پایان ماه جاری منقضی می‌شود بر جا نگاه دارد، زیرا هنوز دسته های از طالبان و طرفداران آنها در بخش های از افغانستان حضور دارند. واشنگتن از شورای امنیت خواسته است قطعنامه جدیدی را که منعکس کننده تغییرات در افغانستان از زمان برکناری طالبان از قدرت باشد، جایگزین قطعنامه 1333 که در دسامبر 2000 تصویب شد سازد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه خواهان باقی ماندن تحریم‌ها علیه بقایای طالبان و القاعده شد و گفت انتظار دارد شورای امنیت به بررسی تحریم‌ها ادامه دهد. یک مقام دیگر گفت هر چند تحریم‌هایی که به مردم افغانستان آسیب می‌رساند و دست دولت موقت را می‌بندد باید لغو شود، لازم است برخی از تحریم‌ها علیه مقامات طالبان و اعضای نهادهای دولتی که با القاعده ارتباط دارند برجا بماند. در میان پل ولفوویتس معاون وزارت دفاع آمریکا در مصاحبه با نیوی تایمز گفت جنگ با تروریسم پس از افغانستان ممکن است بر محروم ساختن گروه‌های تروریستی از پناه گرفتن در سرزمین‌های مانند سومالی، یمن، اندونزی و فیلیپین متمرکز شود. او گفت ارتش در حال حاضر با کشورهای دوست مانند فیلیپین در تماس نزدیک است و آنها از کمک آمریکا و از بین بردن شبکه‌های تروریستی استقبال خواهند کرد. پنتاگون همچنین مراقب پایگاه‌های احتمالی تروریستی در سومالی و یمن است که دولت‌های مرکزی آنها ضعیف هستند و قادر به از بین بردن پایگاه‌ها نیستند. معاون وزارت دفاع آمریکا تأکید کرد که پیش‌بینی نمی‌کند گام بعدی در جنگ با تروریسم چه خواهد بود. با این حال یادآور شد پنتاگون دست زدن به یک اقدام نظامی فوری علیه کشورهایی را که معلوم شود به تروریست‌ها پناه می‌دهند رد نکرده است. پل ولفوویتس گفت مبارزه هوایی ویران کننده آمریکا در افغانستان همینک بسیاری از کشورهای حامی تروریسم را وادار ساخته است شیوه های خود را تغییر دهند و به عنوان یک بازدارنده نیرومند علیه حملات تروریستی آینده عمل خواهد کرد. در رویداد دیگر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد که رویارویی بین هند و پاکستان جدی است و از پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان خواست آشکارا قول دهد که با تروریسم مبارزه خواهد کرد. آقای بوش گفت
I think it's very important for President Musharraf to make a clear statement to the world that he intends to crack down on terror.
به گمان من بسیار مهم است که پرویز مشرف برای جهان روشن سازد که قصد دارد تروریسم را سرکوب کند و به اعتقاد من در چنین صورتی و ادامه آنچه که در حال حاضر انجام می‌دهد وضعی را که در حال حاضر جدی است آرام خواهد ساخت. مبارزه پاکستان با تروریست‌ها تا کنون بر دو گروه لشکر طیبه و جیش محمد که هند آنها را به حمله به ساختمان پارلمان در دهلی نو متهم می‌کند متمرکز بوده است. برخی از مقامات هندی می‌گویند پاکستان برای مقابله با تندروهایی که در داخل مرزهای آن عمل می‌کند گام‌های قاطع بر نداشته است. اما یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت پاکستانی‌ها کار زیادی انجام دادند و گفتند که پرویز مشرف قصد دارد ظرف یکی دو روز آینده با صدور بیانیه‌های تروریسم را آشکارا محکوم سازد. در روزهای اخیر دولت بوش بر آن بوده است که هر دو طرف را برای مهار مناقشه زیر فشار بسازد.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی دنبال می‌کنیم. اسرائیل با اشاره به اظهارات عمر اکاوی، ناخدای کشتی توقیف شده کارین، همچنان می‌گوید محموله تسلیحاتی این کشتی از ایران برای دولت خودگردان فلسطین ارسال شده است. فلسطینی‌ها و دولت ایران هر دو ارتباط با این کشتی و محموله آن را انکار کردند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در قاهره چنین گزارش می‌دهد.
توقیف کشتی کارین توسط اسرائیل در دریای سرخ و پیامدهای آن به محور تازی بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل تبدیل شده است. آنگونه که اسرائیل می‌گوید این کشتی با اطلاع دولت فلسطینی حامل بیش از 50 تن سلاح از ایران برای دولت فلسطینی بوده است. عمر اکاوی ناخدای کشتی بازداشت شده در مصاحبه تلویزیونی که از شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل پخش شد نیز می‌گوید محموله این کشتی در جزیره ایرانی کیش در خلیج فارس توسط نمایندگان حزب الله لبنان به مقصد تحویل به دولت فلسطینی بارگیری شده است و می‌گوید از سال 1976 عضو سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات بوده است، اما این سازمان با انتشار بیانیه‌ای میگوید عمر عکاوی سالهاست از الفتح جدا شده است. عمر عکاوی می‌افزاید که عادل عوض که به نام عادل مغرابی نیز در یونان شناخته می‌شود، مسئولیت عملیات بارگیری کشتی کارین و رساندن آن به دولت فلسطینی را بر عهده داشته است. وی از مسئولان دفتر الفتح در یونان است. عمر عکاوی در این حال میگوید مطمئن نیست که رهبری فلسطینی ها در جریان این موضوع قرار داشته است. دولت فلسطینی و حکومت ایران هر گونه ارتباط خود را با کشتی توقیف شده مذکور بی اساس خواندند. از سوی دیگر یاسر عرفات کمیته ای را مأمور رسیدگی به این موضوع ساخته است. یک سخنگوی دولت فلسطینی صائب عرقاب نیز خواستار تشکیل کمیته بین المللی برای رسیدگی به آنچه که اسرائیل در مورد کشتی کارین و محموله آن میگوید شده است. آمریکا از زبان سخنگوی وزارت خارجه خود ریچارد بوچر از تایید کامل اظهارات مقامات اسرائیل در این زمینه خودداری ورزیده و سخنگوی واشنگتن میگوید که آمریکا همچنان در انتظار دریافت اطلاعات بیشتری در این زمینه است. در این میان خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که جهت ادامه دیدارهایش با مقامات اسرائیلی و فلسطینی همچنان در منطقه به سر می‌برد، در پی دیدار اخیر خود با یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی اظهار داشت یاسر عرفات خواستار روشن شدن مسئله کشتی کارین و محموله تسلیحاتی آن است. عمر عکاوی ناخدای کشتی مذکور می‌گوید به اعتقاد وی محموله تسلیحاتی این کشتی به عنوان هدیه‌ای از سوی حزب الله لبنان برای دولت فلسطینی ارسال شده است. بیمه لویدز لندن تایید کرده است که کشتی کارین به نام یک شهروند عراقی به نام علی محمد عباس در این شرکت به ثبت رسیده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
این بود گزارش همکارمان از قاهره. اما موضوع کشتی حامل اسلحه، توقیف آن توسط اسرائیل و عکس العمل‌های شدیدی که دولت آن کشور در این باره نشان داده است، موضوع مقالات متعددی در نشریات مهم جهان شده است. از آن میان یک نویسنده اسرائیلی در مقاله‌ای که در روزنامه لس آنجلس تایمز منتشر شده، رسماً از دولت اسرائیل خواسته است که ایران را هدف حمله نظامی قرار دهد و وال استریت جورنال در سرمقاله خود همچنان ایران را مهمترین حامی تروریسم در جهان خوانده است. بسیاری از ناظران با توجه به وضع حساس جهانی، به ویژه خواست همگانی کشورهای جهان در مورد مبارزه مشترک با تروریسم و نیز این نکته که در واشنگتن که رهبری این مبارزه را به عهده دارد، هستند سیاستگزارانی که بیمیل نیستند ایران هدف بعدی در این مبارزه باشد، این پرسش را مطرح می‌سازند که آیا براستی کشتی حامل اسلحه با موافقت مقامات دولت ایران راهی دریای سرخ شده است؟ یا این اقدام یک تعمل تحریک‌آمیز و بدون مسئولیت است؟ در گفتگویی با دکتر علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و روزنامه‌نگار، سیاوش اردلان این پرسش‌ها را با او در میان می‌گذارد.
آقای نوری‌زاده، با توجه به تمام اون چه که از این ماجرای توقیف و کشف این کشتی حامل این سلاح‌ها منتشر شده، آیا برای شما شکی باقی مونده که مبدأ این سلاح‌ها از ایران بوده؟
نه، برای من کاملا الان روشن شده که به هر حال سلاح‌ها از ایران آمده، چون خط سیر کشتی مشخص شده، درنگش در جزیره قشم مورد تأییده و همینطور به هر حال خبرهایی که از داخل ایران من کسب کردم همگی بر این روال است که به هر حال بخشی از حاکمیت در این ماجرا دست داشته و این اسلحه ها رو در کشتی بار کرده.
خب کدوم بخش از حاکمیت؟
به اعتقاد من در اینجا باید ردیابی کرد مسئله رو روی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که ارتباط بسیار تنگاتنگی با گروه های مخالف صلح فلسطینی داره و همینطور نیروی دریایی سپاه، چون پایگاه جزیره در اختیار نیروی دریایی سپاه هست، بنابراین اگر محموله در اونجا بار شده باشه طبیعتاً توسط افرادی از درون نیروی دریایی سپاه انجام گرفته.
خب نیروی دریایی سپاه یا اصلا هر تشکیلاتی مربوط به سپاه پاسداران ربطی به دولت اصلاح طلب آقای خاتمی نداره. خود شخص رهبری فکر میکنین آیت الله خامنه ای که سپاه پاسداران زیر نظر او هست، فکر میکنین، حدس میزنین که آگاهی داشت از این قضیه؟
این کار با توجه به زمانش، با توجه به عواقبش، نمیتونه یه اقدامی باشه که از سوی حاکمیت به عنوان به هر حال یک عمل ماجراجویانه آن هم در این شرایط حساس انجام گرفته باشه. من اعتقاد دارم آنهایی که میان در نماز جمعه عنوان میکنن که اگر سلاح اتمی جهان اسلام داشته باشه ولی اسرائیل به کار ببره اسرائیل نابود میشه، نمیتونن دور از این ماجراها باشن.
آقای نوری‌زاده، شما گویا دارین انگشت اتهام رو به سوی علی اکبر هاشمی رفسنجانی دراز میکنید.
انگشت اتهام رو به سوی ایشون دراز نمیکنم، ولی تجارب گذشته نشون میده در چنین قضایایی نمیتونه آقای رفسنجانی بیخبر باشه. به اعتقاد من صحبت‌های آقای رفسنجانی و این کشتی به نوعی با هم ارتباط داره. یعنی زمانی که آقای رفسنجانی این صحبت‌ها رو در نماز جمعه کرد، مطمئناً یه سیاستمدار با تجربه مثل او میدونست که بازتاب این صحبت‌ها چه خواهد بود.
اگر به فرض این نظر شما درست باشه که بخشی از حاکمیت حالا دست به این کار زده، فکر می‌کنید با توجه به ساختار سیاسی موجود دولت مردان ایران، حاکمان ایران و تصمیم گیران اصلی بیان اقدام بکنند به نوعی مثلا بگیم تحقیق و تفحص در مورد که چه کسی این کار انجام داده، یعنی به نوعی اعتراف تلویحی به این که از ایران منشأش بوده ولی این که باید مشخص بشه که کی بوده و مسئولش رو شناسایی کنن؟
من فکر میکنم این کار شروع شده. شما نگاه کنید به دو مقاله که حداقل در این زمینه در روزنامه اصلاح طلب به چاپ رسیده. الان هم به طوری که به هر حال خبرهایی که از ایران میرسه حکایت از این میکنه که حداقل در درون مجلس این مسئله مطرح بوده و مورد بحث قرار گرفته و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به ریاست آقای میردامادی به این مسئله نگاه میکنه. منتها امکان داره این رو اعلام نکنن مثل خیلی از مسائل دیگه.
آقای نوری‌زاده، میبینیم که بعد از این ماجرا لحن اسرائیلیان نسبت به ایران بسیار هشدارگونه شده. فکر میکنین که نهایتا اسرائیل پس از این ماجرا در قبال ایران چه واکنشی نشون بده؟
یک نکته به نظر من باید قابل توجه مقامات جمهوری اسلامی باشه. حرفای آقای رفسنجانی و این کشتی در واقع به اسرائیل داره امکان این رو میده که آرزوی دیرینه خودش رو برای بمباران نیروگاه اتمی بوشهر محقق سازد. و تصور میکنم اگر اسرائیل این کار رو بکنه اعتراضی از جانب امریکا بر نخواهد انگیخت.
یعنی واقعا شما الان به نحوه تحول ماجرا نگاه میکنین، واقعا این مسائلی که الان گفتین احتمال حمله اسرائیل به ایران این رو محتمل میبینید واقعا؟
بله، شما بخونید مطبوعات اسرائیلی رو، اظهار نظر مقامات اسرائیلی رو بخونید، حرفای وزیر دفاع، حرفای رئیس ستاد آقای مفز، آقای الازار، خود آقای شارون، نمایشی که از این کشتی دادن و تمام اینا. اسرائیل دو هدف داره در اینجا. یکی این که آقای عرفات و دولت خود مختار رو در هم بشکنه، این یک هدفشه، و در این حال به ایران ضربه بزنه. یعنی اسرائیل با ایران دشمنه. مهمم نیست که در ایران جمهوری اسلامی باشه یا دیگری، از قدرت گرفتن یک ایران در منطقه اسرائیل نگرانه، چون یک ایران قوی و در این حال دوست آمریکا توجیهی برای بهانه‌جویی های اسرائیل و باجگیری های اسرائیل از امریکا به جا نمیگذاره.
شما احتمال قوی دادین که این سلاح‌ها منشأش از ایران باشه. آیا فکر می‌کنین که دریافت کننده این سلاح‌ها قرار بود که دولت خودمختار فلسطین باشه یا نه؟
تا اونجایی که به هر حال من اطلاع دارم و اطلاعات من میتونه خیلی ناقص باشه، این اسلحه در درجه اول برای حزب الله فرستاده میشد. این امر سابقه داره. ایران به دفعات از طریق کشتی‌های قبرسی و یا یونانی سلاح‌هایی رو برای حزب الله فرستاده بدون عبور از سوریه، از طریق بندر خلده در لبنان اینها در آب رها شدن، ماهیگیرایی که وابسته به حزب الله بودن بعدن رفتن و این سلاح‌ها رو آوردن.
چرا آخه احتیاج ایران داشته باشه که از این طریق بخواد الان در این شرایط برای حزب الله سلاح برسه؟ با
توجه به اینکه
خدمه این کشتی هم همه فلسطینی بودن و طریق سوریه هم میتونه این کارو انجام بده راحت‌تر.
سوریه این کارو نمی‌کنه زیر فشارهای آمریکا. میگم من عرض کردم که مقصد این سلاح‌ها میتونسته حزب الله باشه، ولی در بین راه اتفاقاتی افتاده. یعنی یادتون باشه این کشتی از زمانی که قشم رو ترک کرده تا زمانی که اسرائیلی ها به روی کشتی فرود آمدن و توقیفش کردن زمان درازی بوده، و در این مدت احتمال اینکه این کشتی در واقع پشت پرده مذاکراتی بوده، یا میدونیم که بخشی از حزب الله ارتباط داره با فلسطینی ها به خصوص با جهاد اسلامی و حماس، و این مسئله سلاح به هم دادن مسئله تازه‌ای نیست.
ولی به هر حال بحث اسرائیل رو تقویت میکنه که دولت عرفات شاید اون قدرت رو نداشته باشه که اگر هم بخواد با تروریسم مقابله کنه، بنابراین نمیتونه یک شریک خوبی برای صلح باشه.
در این مسئله تردیدی نیست. آیا خود اسرائیلیان میتونن بگن در درون حاکمیتشون کاملا کنترل بر همه چیز دارن. بارها ما شاهد بودیم که نظامیان اسرائیلی اقداماتی کردن که مورد تایید خود دولت نبوده. بنابراین در درون دولت خود مختار میتونه بخشی که مرتبط با حماس با جهاد اسلامی این تایید شده.
گفتگوی سیاوش